أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. دیروز روز بسیار مبارک و عظیمی بود، روز ولادت پر خیر و برکت و پر فضیلت امام نهم حضرت ابی جعفر ثانی علیه السلام، محمد ابن علی الجواد. امام جواد علیه السلام به دنیا آمدند با یک عظمت و جلالتی که بی نظیر بود. از امام هشتم، پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام نقل شده. راوی میگه من خدمت امام رضا علیه السلام نشسته بودم. امام جواد کوچک بود، آمد داخل اون جایی که نشسته بودیم مقابل امام رضا علیه السلام. میگه امام اینجور فرمود، امام هشتم: هازل مولود الذی لم یولد مولود اعظم علا شیعتنا برکتن من. کلام امام خیلی بلند مرتبه است. هازل مولود الذی لم یولد مولود اعظم علا شیعتنا برکتن من. این یک ولادتی است که برای شیعیان ما مولودی اعظم از او، بالاتر از او نیامده و نخواهد آمد. اعظم و برکتن من. خب در همون موقع ولادتشون برکت بود. امام جواد علیه السلام برای اینکه جلوگیری از یک اختلاف عظیمی در اسلام رو انجام داد، بعد از شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام یه واقعه عجیبی برای اسلام پیش آمد و این بود که عده‌ای بودن، اینها نمایندگی و وکالت داشتن از امام موسی بن جعفر علیه السلام، امام تو زندان بودن. اینها خب وجوهاتی که شیعیان می آوردن به اینها می دادن به عنوان نماینده امام، وکیل امام، وجوهات رو می گرفتن. امام تو زندان شهید شدن، بیرون نیامدن. عده‌ای به طمع افتادن، واقفیه اونجا پیدا شد، مذهب واقفیه. کسانی بودن که دیگه توقف کردن بعد از موسی بن جعفر و اعتقاد به امامت امام هشتم علیه السلام پیدا نکردن. این اگر اعتقاد پیدا میکردن به امامت امام هشتم، خب باید بیان وجوهات رو تحویل بدن. وجوهات امانت بود در دستشون. اینا اصلا گفتن که امام موسی بن جعفر فوت شهید نشده. عرض کنم که حیات دارد، غایب هست و اونی که منتظرش هستن امام زمان بیاد موسی بن جعفر. یه همچه مذهب واقفیهی پیش آمد و عده‌ای از اعتقاد به امامت امام هشتم امام رضا علیه السلام انصراف دادن و معتقد نشدن. یه همچه مشکلی پیش آمده بود. بعد از امام هشتم علیه السلام اونم باز یه مشکل بود که امام سنشون بالا رفته بود، از 40 رد شده بود و هنوز فرزند پسری نداشتند. هی شیعیان میمدن خدمت امام هشتم، امام رضا، آقا امام بعد از شما چیست؟ فرزندی ندارید، کسی جانشین ندارید، بعد از شما شیعه باید چه کند؟ به چه امامی اعتقاد پیدا کند؟ این هی سوال از امام هشتم میشد. هر که سوال میکرد آقا امام بعد از شما کیست؟ امام فرمود پسرم، با اینکه هنوز پسری نداشتن. خب این یک مشکلی برای شیعه بود. وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا آمد این مشکل حل شد. خب گفتن امام بعد از شما کیست؟ امام فرمود پسرم. اون پسر هم به دنیا آمد، اونم یک پسر با یک جلالت و عظمت و دارای علم و کمالات بی پایان. فرمود پسرم. به هر جهت امام جواد تولد پیدا کردن، این حدیث رو امام هشتم فرمود لم یولد مولود اعظم علی شیعتنا برکتا من، مولودی که اینقدر عظمت داشته باشد ولادتش و دارای برکت باشد برای شیعه، مولودی مثل این مولود نداره. این بشارت امام هشتم علیه السلام نسبت به ولادت امام جواد علیه السلام. از همون کوچکی و طفولیت عرض کنم که معجزات برکات از اون حضرت مشاهده می شد. عرض کنم که یکی از کسانی که نسبت به اون حضرت اعتقاد بالا پیدا کرد این بود که نقل میکنن شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل میکنه، مرحوم کلینی نقل میکنه که محمد ابن سنان یکی از راویان معتبر حدیث است، میگه خدمت امام رضا علیه السلام شکایت کردم از درد چشم. محمد ابن سنان میگه چشمم درد میکرد شدید، هیچ راحتی و آسایش برام نمونده بود از درد چشم، بسیار ناراحت بودم، در اذیت بودم. میگه آمدم خدمت امام رضا علیه السلام از درد چشم شکایت کردم. یه کاغذی از همونجا امام برداشتن روش خطاب به امام جواد در وقتی که امام جواد کمتر از 3 سال داشتند، تو روایت داره. امام نامه نوشتن به امام جواد، مثلا شفاعت کردن که نسبت به درد چشم این محمد ابن سنان عنایتی بکند. به غلامشون دادن فرمود این رو بده به فرزندم جواد الائمه. به خود اون محمد ابن سنان هم فرمودن تو هم همراهش باش ولی مخفی کن، کسی متوجه نشه این قضیه رو. میگه نامه رو دادن به امام جواد، فرزندی که هنوز 3 سالش تکمیل نیست. امام نامه‌ای که پدر براشون نوشته از خوندن، میگه چند سرش مبارکشونو به طرف آسمان بلند کردن و نامه رو خوندن 2-3 مرتبه. همینجور که سرشون رو تکان میدادن، عرض کنم که یه کلمه‌ای رو امام فرمود، عرض کنم که باه یا ناج، یه همچه عبارتیست که خیلی روشن نیست. سرشون رو به آسمان بلند کردن و در ضمن خوندن نامه این رو فرمودن که شاید معناش مثلا باه یا ناه، یعنی از درگاه خداوند میخوان شفای چشم اون شخص رو. قسم میخورد محمد ابن سنان، میگه ایستاده بودم هنوز در مقابل امام جواد فرزند 3 ساله، میگه احساس کردم درد چشمم برطرف شده، بهتر شده، بعد دیگه اصلا اثری از درد چشم در چشمان من باقی نمون، بلکه دیدی پیدا کرد که عجیب و غریب شبیه و نظیر نداشت در دید چشم. همینقدر با اراده حضرت، یه بچه 3 ساله که اون نامه رو که پدرشون نوشته بودن که این شکایت میکند از درد چشم و عنایتی داشته باشید، امام سر به آسمان بلند کردن، این کلمه رو چند مرتبه، شاید معنیش دعاست، خدای او رو شفا بده، درخواست شفای چشم محمد ابن سنان. میگه همونجا فل مجلس احساس کردم درد چشمم برطرف شده و بعدم دیگه هیچ اثری از درد چشم برای من باقی نم. یه بچه 3 سال، زیر 3 سال، میگه هنوز 3 سالشون تمام نشده. علای حالن، برکات فراوانی این امام عزیز عظیم برای شیعه داشته است، همینجور که پدر بزرگوارشون فرمودن. از نظر علم مأمون عباسی، عرض کنم که تصمیم گرفت دخترش رو ام الفضل رو به امام جواد ازدواج کنه، عقد بکنه برای حضرت، به ازدواج حضرت در بیاره. همینقدر که اراده کرد این کار را و به بعضی مطرح کرد، عباسیون که مخالف امام بودن اونا ناراحت شدن، حسد کردن، عرض کنم که شروع کردن مخالفت کردن، گفتن مثل امام رضا علیه السلام میشه که مأمون حضرت رو به، عرض کنم که خلافت، به مقامی رسون، به جانشینی خودش، اینجور انتخاب کرد. و امام یک عظمتی در شیعه داشتن، پیدا کردن. عباسیون میگفتن مجدد امام جواد هم ملحق میشن به اون قضیه، لذا خیلی سعایت کردن پیش مأمون که این کار رو نکن. آمدن گفتن آخه این یک بچه هست، هنوز تجربه زندگی نداره، درس نخونده. مأمون میگفت من میدونم این خانواده خانواده‌ای هستن که نیاز به درس خوندن ندارن، اینا عالم به ما کان، عالم به ما یکون هستن، غنی هستن از درس خوندن و استفاده کردن از علوم دیگران. بالاخره بهش گفتن حالا امتحان کن، بذار یه نفر رو دعوت کنیم بیاد در حضور خودت، سوالاتی از امام جواد، از همین فرزندی که اون وقت 7 سالشون بود، یه سوالاتی ازش بکند، اگر جواب داد و خوب جواب داد شما کار خودتو بکن، دخترت رو عقد کن بهش، اما اگر نتونست جواب بدد، خب دیگه این کار رو ازش منصرف شد. از بس فشار آوردن مأمون قبول کرد. اونا رفتن یحیی بن اکثم که قاضی القضات بغداد بود و از همه علما پیشتر بالاتر و توسعه علمش بیشتر، جایگاهش در نزد مردم عظیمتر، او رو دعوت کردن، پول فراوانی هم بهش دادن که بیا در حضور مأمون چند تا سوال مشکل از امام جواد بکن، اگر ایشون نتونست جواب بده یه قضیه حله. اونم قبول کرد و جلسه بسیار با شکوه مأمون تشکیل داد. خب جلسه ای که خود مأمون بخواد تشکیل بده و از علما و بزرگان، نه تنها علما بغداد، علما کشور، علما جهان، یه همچه دعوتی، همه علما اسلام رو دعوت کرد. علما اسلام بودن، رجال بزرگ بودن. جلسه با شکوهی تشکیل داد مأمون و جایگاهی برای امام جواد مهیا کرد. امام نشستن، بالش‌هایی برای تکیه دادن گذاشت، خودش هم کنار امام جواد علیه السلام جایگاه برای خودش درست کرد و یحیی بن اکثم رو دعوت کردن که بیاد تو اون جلسه سوالات مشکلی رو از امام بکند. امام وارد جلسه شدن، در اون جایگاه قرار گرفتن. یحیی بن اکثم اومد مقابل امام نشست، روشو کرد به مأمون: اجازه میدید از آقای سوالی بکنم؟ از ابی جعفر. گفت که از خودش اجازه بگیر. روشو کرد یحیی بن اکثر به امام جواد، 7 سالشون بود. گفت: اذن میدید یه سوالی از شما بکنم، سوال علمی؟ حضرت فرمودن: مانعی نیست، سوال کن. گفت: جو این تو فداک، اتعزن لی فدایتون شوم، اجازه میدید سوالی بکنم؟ فرمود: سوال کن. باز گفت: جو این تو فداک، فدایتون شوم، چه میفرمایید شما در مورد یک محرم که صیدی را بکشد؟ خب در مسائل حج نوعا مسائل مشکلی است، از مسائل حج انتخاب کرده بود. چه میفرمایید در مورد این اشکال، این سوال که محرمی یک صیدی را کشته، حکمش چیست؟ امام سوال را توضیح دادند به وجوهی، عرض کنم که در آوردن. فرمودند که این محرم که صید رو کشته است، افی هلن ام فی حرم، آیا در هل بود این قتل یا در حرم بود؟ یعنی در خود حرم کشت اون صید را یا در خارج حرم؟ این یه شق مسئله. آیا عالم بود به این که در احرام است یا در احرام حرامه یا عالم نبود؟ این سؤال دوم. آیا عمدن این کار رو کرد یا سهوًا؟ آیا وقتی صید رو کشت اولین دفعه بود که صید میکشد یا تکراری بود؟ عرض کنم که آیا پشیمان شد یا نه، مصر بود که اگر یه صید دیگری هم به دستش بیاد او را میکشد؟ آیا این احرامش احرام عمره بود یا احرام حج بود؟ در روز این کار رو کرد یا در شب این کار رو کرد؟ حر بود این محرم یا عبد بود؟ همینجور 10-15 جور شقوق براش پیدا کردن امام، و به جوری بود که محمد ابن یحیی ابن اکثم تو خودش فرو رفت، متحیر شد چی جواب بدهد، کدوم یکی از شقوق رو جواب بدهد، نمیداند این شقوق را. بالاخره فرمود اینقدر در تحیر فرو رفت، در قیافش پیدا بود که عجز و عرض کنم که ناتوانی کاملا از قیافش پیدا بود که همه اهل مجلس تشخیص دادن این متحیر شد در جواب سوال، نتونست جواب سوال امام رو بدهد. امام سوالش هیچ شقوقی، آیا از طیور بود اون سید یا از غیر طیور بود، از سقار که از سقار اون حیوانات بود یا کبارشون حیوان بزرگ بود یا حیوان کوچکی بود. سوالات متعدد که اونم عاجزمون به صورتی که قیافش نشون میداد که این در عجز و ناتوانی قرار گرفته است. این سوالی که میخواستن از امام بکنن، امتحان کنن امام رو که عالم است یا عالم نیست، به این رسوایی براشون تمام شد. مأمون خوشحال شد، به عباسیون رو کرد، گفت من نگفتم، من میگفتم. اینها خانوادگی هستن که علمشون علم لدن نیست، علم الهیست، عالم به ما کان و ما یکون، نیاز به غنی هستن از اینکه از دیگران علمی فرا بگیرن. علی حال سوال به اینجا ختم شد، رسوایی یحیی بن اکثم، و مأمونم کار خودشو کرد. از خود امام خواست که خطبه عقد ام الفضل رو بخوانن و تو همون جلسه امام خودشون خطبه عقد رو خوندن. ام الفضل رو برای خودشون به زنی اختیار کردن که همین ام الفضل قاتل ملعونه امام قرار گرفت و به دست همین ام الفضل ملعون سم به اون حضرت داده شد و امام به شهادت رسیدن. علی حال امام جواد علیه السلام از همون طفولیت، همون موقع 7 سالشون بود، در 7 سالگی، در 3 سالگی اون جواب رو، اون مسئله رو جواب دادن. کلمات بود درباری از اون حضرت نقل شده که یکی دو تا از کلماتشون رو برای شما عزیزان نقل میکنم که درس خوبی برای خودمون باشد، سرمقشی باشد برای زندگیمون. یکی از فرمایشاتی که از کلمات دلربار اون حضرت نقل شده اینه، فرمود از ثقه بالله تعالی ثمنون لکل قال و سلمون الى کل آل. یکی از جملاتی است که از اون حضرت نقل شده، از ثقه بالله، اعتماد به خدا، توکل به خدا، امیدوار بودن به خدا، که انسان در هر حالی امیدش به خدا باشد، این ثمن و لکل قال، برای عرض کنم که هر مشکلی، برای هر سختی، همین اعتماد به خدا ثمن است. عرض کنم که ارزش دارد. در مقابل هر مشکلی انسان پناه به خدا ببرد. از ثقت و بالله، امید داشتن به خدای متعال، ثمنون لکل قال، این ثمن است برای هر مشکلی. مشکل گشاست، هر مشکلی را حل می کند، اطلاق دارد، مشکل مادی باشد، مشکل علمی باشد، مشکل فکری باشد، هر مشکلی را کلید حلش اعتماد به خداست. و سلمون، این یه نردبانیست برای بالا رفتن به هر علوی، هر کی میخواد از هر بلندی بالا برد و برسد به اون مقصد، سلم و نردبانش توکل به خداست. کسی که امیدوار به خداست، امید به فضل خدا دارد، از هر سلمی که بخواد بالا بره این براش بهتر، میرسوندش هر بلندی. هر بلندی که دسترس بهش نیست، مشکل فکری باشد، علمی باشد، اقتصادی باشد، توکل به خدا انسان را مثل یه سلم، مثل یه نردبان به اون بالا بلندی میرساند. و برای هر سختی و مشکلی این کلید حل است، اعتماد به خدا داشتن. این جمله رو تو ذهنمون باشد: از ثقت و بالله تعالی ثمنون لکل قال. این کلید هر مشکلی است و نردبان هر بلندی است. میتوند انسان با توکل به خدا به هر مقام و عرض کنم که مرتبه بلندی که بخواد برسد، با امید به خدا میتواند. این یه جمله فرمایشات امام جواد صلوات الله و سلامه علیه: از ثقت و بالله تعالی ثمنون لکل قال. این کلید همه مشکلات است و نردبان برای هر بلندی. هر بلندی رو انسان بخواد دست پیدا کند برسد به او، راهش، سلمش، نردبانش اعتماد و توکل به خداست. عرض کنم که و ثمن هر مشکلی است. هر مشکلی برای انسان پیش بیاد، مشکل مادی، فکری، علمی، هرچی، کلیدش همون توکل به خداست. این انسان این وصف رو در خودش، ولو با اینکه به خودش تلقین بکند، من باید اعتماد به خدا داشته باشم، وارد قضایا، وارد مشکلات، وارد عرض کنم که سختی ها بشد، با اعتماد به خدا و توکل بر خدا. این یک کلام اون حضرت. کلام دومی که عرض میکنم این است که فرمود: عز المؤمن فی غناه عن الناس. عز المؤمن، شرافت مؤمن، عزت مؤمن. اگر هر کسی بخواد عزت خودش رو حفظ کند، کرامت و شأن خودش رو در اجتماع حفظ بکند، فرمود در بی‌نیاز، اظهار بی‌نیازی از مردم، چشم طمع به مال دیگران نداشته باشد. اگر کسی طمع به مال مردم، به جاه مردم، به کمک مردم داشته باشد، این میماند تو زندگیش، ذلت پیدا میکند، ذلیل عرض کنم که در بین مردم میشد. عزت و شرامت، شرافت و کرامت هر انسان به این است که خودشو بی نیاز از دیگران بدوند. طمع به مال دیگران، طمع به جاه و جلال دیگران که از اونا کمک بگیره برای در زندگیش، نداشته باشد. اینم یکی عز المؤمن، شرافت مؤمن، عزت مؤمن. فی قناه و عن الناس، در این است که چشم طمع به دیگران نداشته باشد. اگر خواست به وسیله دیگران عزیز بشد، این ذلیل ترین افراد در بین اجتماع میشد. هر مؤمنی باید عزت نفس داشته باشد، کرامت خودشو حفظ کند، خودشو در اجتماع ذلیل نکند. و این حفظ شأن و جایگاه و عزت انسان به دست خودشه، به این است که اظهار قناعت و بینیازی از دیگران بکند، خودشو محتاج به دیگران معرفی نکند. اینم کلام دیگر که واقعا خیلی پرمعنا و معنای عظیمی دارد: عز المؤمن فی قناع عن الناس. عزت مؤمن، شرافت مؤمن، کرامت مؤمن، این که انسان شأن خودشو در اجتماع نگه دارد، به این است که وانمود کند که این نیاز به دیگران ندارد. گرچه خب هر انسانی باید با کمک دیگران کارهاشو انجام بدهد، نیازمنده، ولی اظهار نیاز، طمع، که طمع داشته باشد دیگران بهش کمک کنند، این است که انسان رو ذلیل میکند. پس این دو جمله از فرمایشات امام بزرگوار، امام جواد علیه السلام، در ذهن ما باشد، سرمخش زندگی ما باشد، همیشه به این اعتماد به خدا، امیدوار بودن به خدا، این رو در خودمون حفظ کنیم، تقویت کنیم. از ثقت و بالله تعالی سمنون لکل قال و سلمون الى کل آل. این امیدوار بودن به خدا، تکیه به خدا کردن و اعتماد به خدا داشتن در زندگی، هر مشکلی را برای انسان حل می کند و هر جایی که انسان بخواد برسد و طلبی دارد، میخواد به یک جایی برسه، به یک بلندی میخواد دست پیدا کنه، با همین اعتماد به خدا بره جلو، خداوند کمکش میکنه. عز المؤمن، کلام دوم، عزت مؤمن به دست خودشه. عزت مؤمن، کرامت مؤمن، عزیز بودنش در اجتماع به بی نیاز بودنش به دیگران است. چشم طمع به دیگران، به مالشون، به جاهش نداشته باشد، این استقلال خودش رو حفظ کند، بی نیاز باشد از دیگران، فرمود عزیز می شد. بنابراین پس مولود، مولوده بسیار عظیمی بود. دیروز هم ما اومدیم، از تهران بودم من اول وقت، اومدم برای درس، منتها بعد تصمیم گرفتیم که احتراماً برای عید بزرگوار اون حضرت درس رو تعطیل کنیم و بنام داشتم این جملات رو دیروز عرض کنم، درس رو احتراماً تعطیل کردیم. امروز به جای اون این مطالب رو در معجزات اون حضرت، کرامات اون حضرت، نظر محبتی که به شیعیان دارد، یه نفر رو امام بهش نوشتن که محمد ابن سنان چشمش درد میکرد، همونجا فی المجلس امام از خدا خواستند بدون این که اظهاری بکنن به او چیزی بگن، عرض کنم که مثلا بهش بفرماین شفا دادم برو، همینقدر میگه دیدم امام زیر سه سال داشتن، سرشونو به آسمان بلند کردن، چند مرتبه این کلمه رو فرمودن که از خدا شفای او رو خواستن، میگه همینقدر که خواستن شفای من رو، میگه فی المجلس احساس کردم درد شدیدی که او رو در عذاب گذاشته بود، میگه اون درد برطرف شد، دیگه هم هیچ چشم دردی پیدا نکرد، بلکه دید چشمشم گفت به جایی بود که مشابه نداشت، هم راه های دور رو میدیدم، هم زحمتی برای دیدنش برای من نبود. این فرمایشون حضرت، عنایتشون نسبت به یه شخص که نمی شناختن، پدرشون وساطت کرده بودن، با عنایت خاص چشم درد با اون شدت رو فل مجلس شفا داد امام زیر 3 سالی. خب نسبت به همه شیعانشون یه همچه عنایتی دارن، فقط به او نبوده. ما هم در مشکلاتمون توسل به اون حضرت پیدا کنیم، امید داشته باشیم به خدا و با توکل و امیدواری به خدا توسل به اون امام بزرگوار و انشاءالله مشکلات زندگیمونو برطرف کنیم. خدایا به آبروی امام جواد تو را قسمت میدهیم این مشکل کرونا، این بلیه را از امت اسلامی برطرف فرما. هر چه زودتر این بلیه رو، این گرفتاری مهم رو، خانمانسوز رو از امت اسلامی دور کن، از بین ماها برطرف فرما. پروردگارا به آبروی امام جواد از تو می خواهیم بین ما و اون حضرت دنیا و آخرت جدایی مینداز. ما را جزء یاوران امام زمان، جزء منتظران اون حضرت محسوب بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.